Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. بر اساس ترتیب بحث، اونی که محور بحث رو تشکیل میدهد مبحث حرکت، و در مبحث حرکت قهرن یکی از موجوداتی که در حرکت است خود انسانه که میخواد به واسطه حرکت از نقص به کمال برسه. از خود موضوع حرکت باعث شد که تا بحث مخرج نفس از نقص به کمال که در مقام حرکت نفس تحقق پیدا میکند این رو دنبال کنیم. پس نتیجه این شد که کل موجودات عالم رو میبینیم به ظاهر در حرکت، هم انسان خودش رو هم میبیند که در حرکت است، و حرکت هم بر اساس تعریفی که عرض شد از نقص به سوی کمال است، و متحرک چون ناقص است از ناحیه حرکت از نقص خارج میشود، به کمال راه پیدا میکند، و چون در حرکت محرک نیاز داریم، اینجا بحث پیش آمد که آیا محرک خود شخص است، خود متحرک است، یا از جای دیگره. بعد بحث سوال و جواب پیش آمد که تا در نتیجه سوال و جواب در این که محرک کیست تقریبا سوال به بنبست رسید. اونگاه قبل از این که شخص به حرکت خودش که میگوید من به طرف تحصیل میروم تا از نقص به کمال برسم، او را متوجه خود من او میکنیم، که این که میفرمایی من میخوام به واسطه حرکت به کمال برسم، این من شما چیه؟ در بحث حرکت ما مجبور میشویم که متحرک را که اون من است، که شخص میگوید من حرکت میکنم تا تحصیل کنم تا به کمال برسم، در موضوع حرکت مجبوریم که به دو بخش متحرک و محرک دنبال کنیم. یکی این که در حرکت کی باعث میشود که متحرک از نقص به کمال برود، و دومی این است که متحرک که میگوید من حرکت میکنم تا به کمال برسم، اون منش کیست. در بخش محرک که کی او رو به حرکتش در می آورد سوال منقطع شد. سر انقطاع سوال هم اینه که چون محرک بیرون شخص است نه از درون، و فرض این است که ما می خواهیم از راه معرفت نفس به تمام حقایق برسیم، ولذا سوال را عمدن منقطع کردیم و به خود شخص که گفت من حرکت میکنم تا به کمال برسم، سوال رو متوجه من او کردیم تا ببینیم من او چه منیست. و چون محرک متحرک، یعنی اونی که شخص رو به حرکت در می آورد، یک امریست مجرد، و ما الان فرض این است که نمیدانیم مجرد است یا مادی، ولی این هدف ما این است که در نتیجه او یک موجودی است مجرد نمادی، ولذا ما قبل از این که به عالم ماورای طبیعت و به مجردات مسافرت کنیم تا ببینیم آیا موجود مجردی داریم که اون موجود مجرد بشود محرک تا متحرک رو به حرکت در بیاورد، برای این که سلسله سیر بحث را از ناحیه خودمون آغاز بکنیم، قبل از این که به سوال محرک کیست جواب بدهیم، باید به سوال متحرک کیست که من کیستم هست جواب بدهیم، که بگیم حالا این منی که میخواهد حرکت بکند تا به کمال برسد، این من شما چیه که میخواهید به کمال برسید. تا اینجا تقریبا نظم بحث تنظیم شد. در درس 21 پایان سوال و جواب ها به این نتیجه رسیدیم که منم من غیر از بدن و اعضا و جواره منه، تقریبا از راه سوال و جواب که در نتیجه مجیب را جواب دهنده را به طرف مقام تعمق در فکر که در مسائل تعقل در اون هنگامی که به فکر عمیق فرو می رود من او در حال فکر کردن هست، اما بدون اینکه این من هیچ ارتباطی به بدن داشته باشد. از اینجا فهمیدیم که پس من این آقا غیر از بدن اوست. این یک برهان بود که تقریبا می فرمایید اولین برهانی است که در معرفت نفس اقامه شد، برای اینکه بگیم نفس که مراد از این نفس یعنی همون من شخص است، این من از ماده و از بدن مجرد است. گرچه سوالات فراوان پیش میاد که این من چجوری موجود به وجود آمده، آیا از همون اول مجرد بود یا بعدن مجرد شد، از اول مادی بود بعد مجرد شد، یا نه خیر از اول مجرد بود و الان هم مجرده، دیگه بحثای مختلف پیش میاد. اما فعلا اولین دلیل بر تجرد نفس را در درس 21 گذراندیم. عزیزان دقت بفرمایید که در مسیر بحث تنظیم ها، الان فرض ما تو جلد دوم درس 90 شاید الان حدود 20 دلیل در تجرد نفس خونده باشیم، ولی خب اینا یکی یکی یاد داشت بشه، مثلا در پایان درس 21 نوشته بشه دلیل اول، در حاشیه کتاب آدم یاد داشت کنه دلیل اول بر تجرد نفس از بدن. در پایان درس 22 مثلا که می فرماد پس معلوم می شود که من غیر از بدن است، این دلیل دوم بر تجرد نفس از بدن میشه. حالا راجع به درس 22، درس 22 باید میخواییم در این که شخص در مقام سوال و جواب میگفت من حرکت میکنم و به سوی تحصیل میروم تا از نقص به کمال برسم و از قوه به فعل برسم، ببینیم این من شخص چه منیه و چگونه موجودیه. این دلیل را از نمط سوم اشارات جناب بوعلی هست آقا نقل فرمودن. منتها یه تطور بحثی دارم که بعضی از دانشمندان غیر اسلامی هم شبیه مثلا دکارت، آقایون دیگر، والیو و فورلانی، که آیا ببینیم اینها هم تو فلسفهشون این دلیلی که الان جناب ابن سینا میخوایم ازش مطرح کنیم، اینا هم این حرف رو دارن. یه مطلبی است که اینها هم در فلسفهشون اشاره کردن که ظاهراً چون ابن سینا از جنبه قدمت زمانی رتبهش متقدم هست بر این آقایون، چون اون مال 1000 قبله، بیش از 1000 قریب الان به 1100 میشه جناب بوعلی، و دیگران گفتن ظاهراً اینها حرفشون رو در فلسفه خودشون از لابلای کتابهای بوعلی گرفتن و به حساب خودشون پخش کردن. اینجا یه نکته اخلاقی را تذکر میدهیم، و اون نکته اخلاقی اینه که در مسائل علمی و در مسائل ادراکی انسان خوب نیست مطلب رو از دیگران بگیره و حرفشو بزنه هیچ نام از دیگران نبره. این تقریبا حرف دیگران رو گرفته به اسم خود پخش کردن. متاسفانه بعضیا در مقام گویندگی بله اینو داره. هست آقا دیگه سنتی شد و ما این سنت رو هم از ایشون داریم. بله هر چرا که مال دیگران است از دیگران نقل میکنن. بارها هم در درس میفرمودن که هر کجا حرف مال دیگرانه اسمشونو ببرید، یا حداقل اشعار بدید که این حرف از خودتون نیست، از دیگران. خیلی از گویندگان رو میشناسیم، میبینیم که حرف از دیگران بارها و سالها نقل میکنن، یک کلمه هم نمیگن که از کی گرفتن، و دیگران بندگان خدا خیال میکنن که اینا از خودشون یه چیزایی در آوردن. این نیست. بله حالا مرد حسابی شما چند دانشمند غربی حرف از جناب ابن سینا گرفتید، خب بگید از ابن سینا. اینا رو گرفتن تو فلسفه خودشون نوشتن، بعد دیگران خیال میکنن که آقای دکارت چیز ابداعی آورده. شبیه این من میاندیشم من هستمی که از دکارت معروفه، این حرف انشاءالله در جلد دوم درس 90 اونجا میخونید. حرف از جناب بوالیس مال 1100 سال قبل. بسیاری از حرفا رو از این دانشمندان ما گرفتن و به اسم خودشون تمام کردن. و الان هم که همونجور که میدونید تمام کتابهای اصیل و عتیقه ما رو غربی ها بردن و متاسفانه از این دردناکتر اینه که کتابهای دانشمندان ما رو به ترجمه‌ای که به زبان خودشون میکنن ترجمه میکنن و به عینه کتابهای آقایون ما رو چاپ میکنن و پشت کتاب اسم فلان دانشمند غربی آمده. این عمل از این دزدی‌های علمی است که جزء دزدی‌های بین‌المللی رسمی در فعلا عصر ما شده. بسیاری از کتابهای ریاضی اصیل در طب، در ریاضیات، در نجوم، در هیئت، در رشته‌های گوناگون کتاب‌های عتیق دانشمندان ما رو بردن و متأسفانه الان خودمونم از بس که دزدی کردن یک نسخه از اونها رو هم نداریم. بعد همون کتاب رو میگیرن، پشت جلدش رو عوض میکنن، یه جلد جدید میزنن، به اسم خودشون پخش میکنن. بعد حالا آینده ها میان میگن ماشاءالله ببینید غربی‌ها چقدر تونستن رشته‌های علمی به ما تحویل بدن، ولی اینکه اصلا کتاب مال اونها نیست، کتاب مال دیگری است. از اینم الان موردش هم در انگلیس داریم هم در امریکا. اینم داریم. خیلی از اینها شبیه اون چرا که مثلا گفتن نیوتن آمده جاذبه زمین رو کشف کرده، ولی اینکه جاذبه زمین مال جناب ابوالوفای بوزجانی است در زمان ائمه و تازه مال ابوالوفای بوزجانی در رابطه با صدر اسلام مطرحه و قبل از اسلام هم در کتابهای قدیم قبل از اسلام قضیه جاذبه زمین مطرح شده بود. یعنی چیزی فرضیه جدید یا یه نظریه جدید نبود که امروز آوردن به حساب مثلا نیوتن گذاشتن، اونم با صرف این که آیشون یه سیبی از زمین افتاد به فکر فرو رفت که این جاذبه است یا نه. ولی این خب قبل از این دیگران حرفشو زدن اثباتشم کردن، چیز جدیدی نبود اصلا. به این حرف از اونجا خونده تو ذهنش بود، اینجا گل کرده. به تعبیر از تاها می فرمودن که آی شعرانی می فرمود که مثلا آدم یه مطلبی رو 20 سال قبل از یه کسی شنیده، حواسش نیست، خیال میکنه که حالا دیشب که داشت در فلون مطلب علمی فکر میکرد یک دفعه ذهنش جرقه میزنه میگه به فلون مطلب، بعد خیال میکنه که خودش این رو گیر آورده. ولی اینکه مطلب رو 20 سال قبل، 30 سال قبل، 10 سال قبل از یه بنده خدایی شنیده بود، اون مطلب تو متن نفسش مستکن بود و الان در مقام تفکر اومد خودشو نشون داد و آقا اینو به حساب ابتکار خودش میاره. از اینها فراوون در مسائل علمی پیش میاد. این روش اخلاقی رو آدم باید داشته باشه. حرف رو از دیگران گرفتیم، به دیگران استناد بدیم و اینو برای خودمون ننگ ندونیم. واقعا ننگ نباشه از یک کسی یه مطلب جالب شنیدیم، حداقل اگه نمیخوایم فرد اسم ببریم بگیم آقا این مطلب رو از یک کسی شنیدیم. مثلا بگن نه دیگه، مردم نگن که آقا ماشاءالله فلانی چقدر حرفای خوب رو میگه و خیال هم میکنن همه این حرفا رو خودش بافته و ساخته، ولی که از دیگران گرفته. این خوب نیست از جنبه اخلاقی، درست نیست اصلا. حالا جناب ابن سینا دیگه یه مقداری هست آقا به خاطر اینکه میخواستن دلیلشون رو معرفی کنن. حالا ببینید ادب رو، ادب یه دلیل از ابن سینا میخواد نقل بکنه، حالا بفرمایید چقدر باید ابن سینا رو معرفی بکنه. ابن سینا کیه؟ چه رشته های علمی داره؟ چقدر کتاب نوشته؟ چه که حداقل این کسی که یه همچین مطلب سنگینی رو گفته حداقل ما یه مقداری نسبت به او اطلاعات پیدا بکنیم. تازه کیه این؟ حالا دیگران نه تنها اصلا نمیگن که از کیست، حالا تعریفم نکرده، حداقل گفتن که از کیست هم نمیگن. هست آقا دعوشون در اینه که تو کل این کتاب ها نوشته جات مثلا میبینید به اندک چیزی که میخوان از یک کسی مطلب نقل بکنن یه بهانه میگیرن، چند سطری، یک صفحه مقداری در مورد اون آقا، شخصیتش، زحمتش، کارش، یه فرمایشاتی بفرمون که هم ما او رو بشناسیم، همین که عقلا روی سفره دیگران نشستیم بدونیم آخه کیه که اینجور بله حرف شیرین و سنگین پیاده کرد. حالا وارد بحث استدلال جناب بوعلی بشویم، کار داریم در مورد این برهان با شما. خب حالا اینا خودتون مطالعه بفرمایید که جناب بوعلی آمده اشارات رو به دو بخش منطق و فلسفه نوشتن بخش منطقش رو به ده نهج، النهج الاول، النهج الثانی، تو النهج العاشر، ده تا نهج. نهج هم معناش طریق، راه، چون منطق راه رسیدن به استدلال های فلسفی است. فلسفه باید همش بر مبنای استدلال برپا بشود، و چون فلسفه خودش وقت نداره فیلسوف به یک تعبیری، و کارش نیست که بیاد نحوه تشکیل برهان رو به شما بگوید، قبل از این که آدم به فلسفه برسد و در مورد موضوعاتی که مد نظرش است استدلال اقامه کند، اول باید راه استدلال اقامه کردن را یاد بگیره. و لذا منطق با آدم یاد میده که آقا اگر خواستی یه وقتی در پیرامون یک مطلب علمی خواستی دلیل اقامه کنی، باید نحوه اقامه برهان شما چگونه باشه. و لذا منطق میشود نهج و طریق تشخیص اقامه برهان، و لذا راه میشه از برای فلسفه. اینه که جناب شیخ اسم مثلا ابواب منطق رو گذاشته نهج، برای اینکه منطق راهی بشه از برای فلسفه. حالا وقتی که این راه رو که شما رفتید در فلسفه، چون توغل در مباحث وجود است و حقیقت است و وجود اصیله، لذا در فلسفه میرید، اونجا باید در فلسفه دلتون آرام بگیره و بنشینید. و وقتی میخواید بنشینید، باید روی یه فرشی در یه اتاقی در یه جایی بشینید. اون موقع نمد خیلی رسم بود. حالا فلسفه که رسیدیم، حالا میخواید بنشینید روی نمد بشینید، نمد اول، نمد دوم، نمد سوم. حالا اگه نمدها رو هم میخواید بنشینید، هرچی میخواید پله به پله بالاتر برید که بتونید جاهای بهتری رو بنشینید. نمط اول، وقتی از منطق یاد گرفتید چگونه دلیل اقامه کنید، میاید در فلسفه. در فلسفه برای اینکه به موجودات آشنایی پیدا بکنید، چون فلسفه شناخت به حقایق موجودات، اولین موجوداتی که در فلسفه به چشم شما برخورد میکنن، به اینها برخورد میکنید، موجودات نشئه طبیعت هم. نمط اول، اولین جایی که باید بیاید بشینید و توغل کنید و مقداری مکس کنید و این موجودات رو شناسایی کنید، این است که باید بیاید در منزل طبیعیات جسم. حالا نمط اول راجع به جسمه، نمط دوم بازم در مورد احوالات جسمه، نمط سوم حالا که خواستید موجودات رو بشناسید. چطور اینجا درس اول فرمودید تا به محض اینکه چشم باز کردیم مشهوداتی داریم، مشهود ما جمادن، نباتن، حیوانن، انسانن. در نمط دوم سعی میکنید ببینید من کیستم شما کیه. نمط سوم، وقتی من کیستمتون رو خوب شناختید، از ناحیه من کیستمتون سفر به ماورای طبیعت رو آغاز میکنید. حالا موجودات نشئه طبیعت رو شناختیم، خودمون رو هم که من کیستم و رابطه هستیم بین اینجا و اونجا اونم شناختیم. حالا از نمط چهارم به بعد برویم ماورای طبیعت رو هم بشناسیم، ببینیم اونجا چه خبره. در نمط چهارم راجع به وجودات مجرد و ماورای طبیعت که آیا عالم علت دارد یا نه، فل وجوده و علله. در نمط پنجم راجع به انواع موجودات که فرق بین موجودات اینسویی با موجودات اونسویی چیه، چون هنوز به اون موجودات اون سوی نرسیدید، نمیدونید که هنوز بحث فرق مطرح نمیشه. ولذا در نمط چهارم تا نمط دوم و سوم اینا فهمیدید که موجودات این سوی دارید. در نمط سوم فهمیدید که شما هم این سوی هستید هم اون سوی. در نمط چهارم فهمیدید که موجودات اون سوی هم داریم. در نمط پنجم میرسید ببینید فرق بین موجودات این سوی با اون سوی چیه. می فرمایید اینا مادیان، اونها مجردن، اینها صنعن، اونها ابداعن. میشه نمط صنع و ابداع. در نمط ششم نظم بحث این میشه که خب حالا خیلی خوب موجودات رو شناسایی کردیم، موجودات مادی داریم و موجودات مجرد، من کیستم خون رو هم شناسایی کردیم، هم بدنی داریم مادی، هم غیر بدن داریم نفس. ولذا در من کیستمتون تو نمط سوم اشارات اثبات نفسم میکنید. حالا در نمط ششم میفرمایید که این که دیدیم موجودات مادی داریم، یک، من کیستم هم داریم که هم بدن است و هم نفس. دو، موجودات انسویی هم داریم که موجودات عالم عقل هم. سه، ببینیم راستی اینها چه مقصودی در پیش دارن، هدفشون چیه. در نمط ششم راجع به غایات که غایت ها چیه، اهداف چیه. در درس اول معرفت نفس فرمودید جماد به دنبال نبات میگرده، نبات به دنبال حیوان میگرده، حیوان به دنبال انسان میگرده. این که انهو تأمین کننده بحث غایت هاست که موجودات آیا غایتی دارن یا نه، و اگر دارن غایتشون هدفشون چیه. در نمط ات تا اینجا دیگه حرف عالم دیگه تمام شده. یک منکیستمی زدید، از منکیستمتون به ماورای طبیعت سفر کردید، بعد دوباره باید برگردید این منکیستمتون رو درست حل کنید. آیا این من شما که نفس است مجرد است یا مادی؟ اگر مجرد است چه نحوه مجرده؟ یک، آیا شما که می فرمایید من هستم و مجرد، شما نفس شما هم سعادتی داره؟ سعادت نفس شما چیه؟ نمط هشتم، نمط هفتم راجع به تجرد نفسه، نمط هشتم راجع به سعادت نفسه. که نفس، حالا بدن سعادتی داره؟ سلامتی. هرچه بدن سالم باشه خیلی خوش میگذره. بدن یه لذتی داره، خوردنها و لمس کردنها و بویدنها و چشیدنها و دیدنهای ظاهریه. آیا نفس شما هم سعادتی داره که فرمودید مجرده؟ اگر مجرده، سعادت نفس شما چیه؟ بحث نمط هشتم، بحث بهجت و سعادت، چیزهایی که نفس انسان رو به وجد و سرور در می آورد و چیزهایی که نفس رو به کمالات و سعادت انسانی می رسانه. این هشتم. در نمط نهم، حالا خیلی خوب، نفس مجرد به سعادتهای انسانی رسیده، چه مقاماتی رو با طی کنه تا بتونه به بهترین کمالات وجودی برسه. در نمط نهم مقامات العارفین، جنابالی به راه افتاده، میخوای منزل طی کنی، چه منزلهایی برات پیش میان. در هر منزلی که میخوای اقامت کنی، که اقامت دو در هر منزل رو میگوین مقام، چه مقاماتی برای تو متصوره، کجاها میتونی برسی. حالا بفرما، شیخ کولاک کرده در اشارات مقامات العارفین، کجا کجا چی چی، چه حقایقی را انسان میتواند به دست بیاره. بسیار خوب، نتیجه حقایق رو به دست آوردیم و در نمط نهم مقاماتی رو طی کردیم. از این مقامات طی شده چه نتایجی حاصل میشه، چه چیزهایی، چه آثاری در نفس ظهور میکند. نمط دهم اسرار الآیات، آقا یه سری از آیات و علامتها و نشانهایی از نفس تو ظهور میکند که ما در نمط دهم میخواییم به سر این گونه از آیات و این گونه از کرامتهای نفسانی تو برسیم. که بعد پایان در نهایت وصیت میکند اون چرا که به تو در این ابواب گفتم همه مخصوص به ذات توست، اگر محرمی محرم باش، اگر نامحرمی که به این طرف نمی آمدی، اگر می خواهی این حرفا رو به دیگران بدی، محرم گیر آوردی بده، محرم گیر نیاوردی نباید بدی. کیا محرمن کیا نامحرمن ضابطه می داد. پنج گروه نامحرمن، چه یک گروه فقط محرمن، اونم یک گروهی که محرمن ها باید 3-4 مرحله امتحانشون کنی، اگه امتحان رو درست پس دادن محرم میشن، اون وقت به اینها حقایق رو بگو، والا حق نداری. خاتمه اشارات، تشخیص محرم از نامحرم. خیلی حرف عزیزان سنگین. یه محرم و نامحرم فقهی دارید، پدر، مادر، برادر، خواهر، برادرزاده، پشت پشت، خواهرزاده ها پشت در پشت، خاله، خاله خاله، خاله خاله خاله، پشت در پشت، دایی، دایی دایی دایی، پشت در پشت، پدر، پدر 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 پدر، پشت در پشت، مادر مادر مادر، پشت در پشت، خواهر خواهر خواهر، پشت در پشت، برادر برادر برادر، پشت در پشت. اینا میشن محرم فقیه. غیر از این امور با چند امر دیگر اینا میشن نامحرم. اما یه وقتی میبینید افتادی به دست ابن سینا، پدر نامحرمه، همسر نامحرم شده، خواهر نامحرم شده، محرم نسبی هستن، محرم سببی هستن، محرم رضایی هستن که با مادرت شیر خورده باشن، محرم های دیگر میشن. با اینها باش، اما نسبت به علوم و معارف با اینها نباش، با همه کس باش، بی همه کس باش، که دیگه اونجا محرم های تو فرق میکنن. حالا میبینی یک نفر قومی شد محرم تو، همسر در منزل تو محرم تو نیست، یک هفتاد پشت غیر میشه محرم تو، برادر که با هم از یک پستان شیر خوردید محرم تو نیست. در اون اموری که محرمیت با اینها دارید در فقه، حدودش رو مراعات کنید، حکم هر مرحله‌ای را مطابق همون مرحله حکم کنید. یه محرمیت فقهی است، محرمیت فقهی صله رحم است، یه رفت آمد عادی است، اینها رو انجام میدید. اما سرت رو به برادرت که نامحرمه چطور؟ اصلا و ابدا. اون چرا که در درون داری و حقایقی که به کسب آوردی همینطوری نیست، زانو زدی، زحمت کشیدی، مباحثه کردی، حرفا شنیدی، فلان، این رو بهش نمیتونی بگی. حالا در درس بهت گفته میشود حالات هست آقا اینه، تا محرم گیر نیاوردی نمیتونی بگی، چون اگر گفتی ضرر میکنی. اون حالات وقتی دیگری بشنود گوش پاک نباشه ضرر میکنی. در قضیه کنگره هست آقا به دو تا از شاگردان عزیزش چندین هفته دنبالشون تقاضا استدعا که شما بیایید در کنگره آقا راجع به آقا صحبت کنید، چون شما شاگرد آقا هستید. گفتن خیر نمیایید. چرا نمیایید؟ اولا راجع به آقا، اون دهنی که میخواد حرف آقا رو بزند، چون آقا پاکند و مطهرن، لا یمسه الا المطهرون، اون دهنی که میخواد حرف آقا رو بزنه باید پاک باشه تا آقا رو مس کنه. ما دهن پاک نداریم. لا یمسه الا المطهرون، چون آقا قرآنه. حالا اعتقادشونه، رسیدن از آقا حقایق دارن، علوم دارن، معارف دارن، راستن میفرمان. تو الهی نامم فرمود الهی شکرم که به زیارت قرآن تو نائل آمدم. قرآنم که لا یمسه الا مطهرون، تو اگه میخواد دست به خطش هم بزنی تو رو اجازه نمیدیم، باید وضو بگیری. همینطوری نمیشه آقا. این یکی. اولا ما دهن پاک نداریم. دو سه هفته تمام هر چی کردن آقا، خدا، رب، رسول، آقا میگه که اینا خیلی خوبن، آقا خیلی تعریف میکنه، معلومه که ارتباط دارید و پاکید، خیلی خوب. اگر ما دهن پاک داریم گوش پاک نداریم بشنوند، چون اون حق گوشی که میخواد حرف آقا رو بشنوه دارد با آقا مس میکند. لا یمسو الا المطهرون، بالاخره قبول نکرده. و هر صورتی بود علی الظاهر به گردن اینها گذاشتن که اینها حرف بزنن، گفتن باشه میایم، اما دست تصرف به کار بردن. در نهایت هم وقتم تمام شد، گفتم وقت نیست، آقای فلانی و فلانی هم که قرار بود صحبت بکنن صحبت نمیکنن. لا یمسو الا المطهرون. تصمیم گیرندگان، اون روز یکی از آقایان سطح بالای کشور تصمیم گیرنده جلسه بود، اون چنان در ذهنش دخل تصرف کردن که آقا بگو وقت نداریم. الحمدلله وقتم نبود، جلسه تموم شد. این لا یمسه الا مطهر. میخواد یه زنی حقه، راستم میفرما، چقدر عواب. از فقه میریم به باطن. میخواد یه آقایی دست ظاهری به دست یه زن نامحرم بزنه، لا یمسه الا المطهرون. این کلمه کلمه وجودی نظام هستی است، حق مس کردن نداری جز از راه شرعیش. برادرشی عیب نداری، خواهرشی عیب نداری، پدری عیب نداری، مادر هستی مانعی نداری. اما تازه خواهر هستی، اگه دست به بدن برادر بزنه مس کردی. لا یمسه الا المطهرون، این بدن در نظام تکوین تطهیر آفریده شده، هر کس حق نداره بهش دست بزنه. حالا میخوای دست بزنی، اگر بخواد تو دلت یه کمی ایمان ور کنی بازم حرام. ببینید همین مسئله فقهی چقدر به ما درس میده. سر نیست در این که این به اون میتونه نگاه کنه، اما اون به اون نمیتونه نگاه کنه. این یک کلمه وجودی است در نظام هستی. این چشمی که دارد به اون نگاه میکند مجوز میخواد، بدون مجوز نمیشه نگاه کنه. همینجور گتره‌ای خلق نشد که هر کس نگاه کنه، هر کس به هر چی میخواد لمسش کنه. خب برادر و خواهر با همدیگر برادر و خواهرن، اما لمس جماعی چطور؟ حرامه. لا اله الا الله. این آقا با یه دختر 70 پشت غیر، این با این میتونن همدیگر رو مس کنن. به چه شرایط؟ با یه جمله خوندن. این جمله خوندن چه میکنه که اینها با همدیگر زن و مرد؟ اون خالق عالم میخواد که هر موجودی میخواد به هر موجود دیگری تماس پیدا کنه. خیلی حرفه، فرمایشات زیاد. اینه که خیلی باید مواظب باشید هر چی میشنوید. نمیشه بر کسی گفت. ولی یه وقتی یه بنده خدایی که اصلا تو این فضاها نیست بهش بگی آقا این و اون، میگه آقا حوصله دارید آقا شما از این حرفا؟ این معلوم است که گوشش نامحرم بود، اصلا نشنید و خلاف شنید. و شما اگر بخواید بهش بگید و در او تأثیر بد بکنه، شما در این نامحرم تأثیر بد کردید و به او ضربه میزنید. تأثیر بد در ایشون موجب تأثیر در خودتون میشه، تأثیر نامطلوب داره. ولذا مرحوم شیخ اینا رو تو شهر دفتر دل آوردم اونجا که فرمود کسانی رو، حالا که این 10 تا نمط رو خوندی به حقایقی دست یافتی، همینجوری نمیتونی حرف بزنی. شما الان به یه کمونیست رسیدی بخوای براش حرف خدا بزنی؟ نه خیر، این حرف خدا مس میخواد. لا یمسو الا المطهرون، همینطوری نمیشه. خب در صورتی میتونی باهاش حرف بزنی که با برهان و با استدلال وارد باشی و بتونی این حرف رو تو دلش فرو ببری، او رو محرمش کنی. و الا همینجوری حرف بزنی، اون مزهکه و معرکه بگیری و جسارت کنه، شما این حرف رو هدر دادید، حرف حرام میشه. حرف نباید هدر بشه. فرمود محرم رو از نامحرم تشخیص بده. 5 گروه نامحرمن، 1 گروه محرمن. تازه این 1 گروه هم که میخوان محرم بشن 4 تا شرط یا 6 تا شرط داره. اگه این 6 شرط رو داشتن محرمن، هر یک از این 6 تا رو هم نداشتن، این یکی هم مثل اون 5 تای دیگر. بله، اینه که هنوزم که هنوز است به طور مطلق هست آقا در کتمان محضن. بنده باورم بر اینه که هنوز آقا برای هیچ شاگردش به نحو احسن تجلی نکرده، نکردن. اون چنان مراعات میکنم محرمیت و نامحرمیت را. تازه محرم شدن چه مقدار محرمن؟ الان خواهر شما هم به شما محرمه، برادر شما هم به شما محرمه، همسر شما هم به شما محرمه. محرمیت همسر چند اندازه است؟ با اینکه از شما غیر بود، خواهرم که به شما محرمه تا چند اندازه میشه با خواهر خدای نکرده نگاه لذت آمیز کرد؟ اجازه نداره، با اینکه محرمه توست. اما به همسر چطور؟ اجازه دار. میشه 10 مسائل دیگر را با خواهرش که محرمشه مثلا برنامه داشته باشه با همدیگر در اون نخیر. اما با همسرش چطور؟ بله، با این که محرمن، محرمها هم مراتب پیدا میکنن. تازه 1 گروه محرم شما میشن، اون 1 گروه هم که محرم شدن مراتب پیدا میکنن. خیلی حرف، خیلی حرف. بله خب، حالا میفرمان در پایان صفحه 58 میفرماین این است که بهتر این است که به ترجمه تحت لفظی گفتار شیخ از تازی به پارسی نپردازیم، بلکه خامه را آزاد بگذاریم و خواسته وی را اونچنان که خواست برسانیم. اینک نقل دلیل. دلیل رو بخونیم. الان حرفش جناب شیخ اینه، این میشه فصل اول از نمط سوم اشارات جناب بوعلی رحمت الله علیه. و در شفا هم مطرح فرمود. خیشتن را چنین پندار که تمام اعضا تندرست و خردمند، چشمها بسته، انگشتان گشاده، دستها و پاها باز و دور از بدن و از یک دور از بدن و از یکدیگر. حالا همه رو باز توضیح میدیم. در هوایی که اندازه گرمی آن با گرمی تنت برابر، در فضای آرام و خاموش که نه به چیزی وابسته ای و نه بر چیزی ایستاده، به یک بارگی خلق شدی. اونجا که فرمود خیشتن را چنین پندار که فلان، خیشتن را چنین پندار که یک بارگی با این حالات خلق شدی. الان همینجا حالا توضیح میدیم. و در اونگاه تنها به بود خودت آگاهی و جز آن، غیر از این، غیر از این یک علم، غیر از این یک آهی، غیر از و جز آن از همه چیز ناآگاه. این دلیل تجربیه جناب شیخ، دلیل تجربیه. برای این که میخوایی ببینید من تو آیا همین جسمه، همین اعضا و جواره هن یا غیر از اینه. در دلیل قبلی فرمودی به این که از راه تفکر درست بود که من غیر از بدنم هم. اما این دلیل تجربی، اون دلیل قبلی دلیل تجربی نبود، بلکه از یک راه فکری رفتید و فکر علمه و از راه یک تجردی بود. اما اینجا میخواییم بگیم نه خیر آقا جان، اصلا میخواییم از راه همین تجربه پیش بریم ببینیم من تو چیه. سر این دلیلی که جناب شیخ اقامه فرمودن، بعد تک تک اینها رو هست آقا باز دوباره توضیح میدن در همین صفحه تا صفحه 60، عنایت داشته باشید، خلاصه فرمایش اینه. شما طوری میخواهید خودتون رو فرض بفرمایید که هیچ نحوه ارتباطی نه با بدنتون داشته باشید و هیچ نحوه ارتباطی با بیرونتون، اصلا و ابدا، مطلقا از همه جا بیخبر. برای اینکه در درس‌های قبلی عرض رسوندیم حواس پنجگانه تور شکار انسانه. تا انسان چشم باز میکند، چشم یه سری چیزهایی رو میبینه، زود آدم به اونها مشغول میشه. الان وقتی چشم رو که ببندیم دیگه نسبت به هر چی رو که در جلو ما باشه هیچ اشتغال نداریم. بله دوباره قوه خیال برای ما اشتغال درست میکنه، اما فرض اینه که الان که چشم رو بستیم فعلا از اون چی رو که بیرون از ماست از راه چشم بستن به اونها مشغول نیستیم، راحت. این یکی. دو، یک بارگی را هم فرمودن برای اینکه کار قوه خیال هم هیچ مطرح نباشه، برای اینکه قوه خیال باید از راه چشم، از راه گوش، اول از بیرون یه چیزهایی رو بگیره بعد آدم رو مشغول کنه. و فرض اینه که ما الان یک بارگی خلق شدیم، اصلا دفعتا یک دفعه الان خلق شدیم دیدیم اینیم. از راه بستن چشم ادراک قوه حسی بینایی نداریم که با بیرون مرتبط بشویم و این باعث بشود که نفس ما با بیرون مشغول بشه، که بعد میگم که من میبینم، به جای این که از راه دیدن پی ببرم که منم غیر از این بدن منه، یک دفعه تا بگم من میبینم، این من رو به حساب چشمم بیارم، به حساب بدنم بیارم، به حساب بله مثلا مغز بیارم و امثال اینها. نه خیر، یک بارگی خلق شدیم، اصلا نمیدونیم چشم چیه، نمیدونیم بدن یعنی چه، نمیدونیم عالم یعنی چه، اصلا از هیچ چیزم خبری هم حتی نداریم. چشمم که بستیم یک، پس قوه بینایی نداریم که به بیرون مشغول بشویم. بعد هم تمام اعضای بدن ما همه تندرست. چرا بدن تندرست باشه؟ برای اینکه اگه بدن تندرست نباشه، درد داشته باشه، آدم احساس درد میکنه. همین که احساس درد میکنه باز اشتغال به غیر برای نفس پیش میاد. اینا هم نباشه. بعد هم در یک عبارت ها انگشتان هم گشاده، انگشت ها هم از همدیگر جدا جدا باشن، برای اینکه الان این انگشت ما، الان این انگشت ها که از همدیگر جدا هستن، این انگشت، این انگشت، این انگشت، این انگشت، هر کدام یه قوه لامسه ای دارن، همین که به هم نزدیکن، بغل همن، این لمسهاشون ادراک پیش میاد، باعث میشه همین اندازه ما باز مشغول بشیم، نه انگشتا باز گشاده، نه تنها انگشتا باز باشه بلکه دستها و پاها اونچنان باز باشه که همه از همدیگر جدا و همم از بدن دور. مثل اینکه چطور الان یه ماشین اینجا داریم اسکلتش با پیچ مهره شده یه ماشین، بعد یه ماشین رو آقای میکانیک میاد تمام این بدنش رو میگیره تیکه تیکه میکنه، میگه اون فرمونش، این چرخش، اون موتورش، اون بدنش، این کذا. بدن رو یه همچین چیزی تصور بکنیم که تمام اعضا و جواره همه الان مثل این که الان جنابالی رو یه میکانی که آمده کل بدن شما رو باز کرده و کله شما رو یه جا گذاشته، پا رو یه جا، دست رو یه جا، تمام روده ها همه رو از همدیگر تفکیک کرده که هیچی. الان چون تمام بدن ما به هم متصلن، دم به دم تمام قوه لامسه در بدن از تمام اعضا احساس میکنه و باعث میشه ما به بدنمون مشغول میشیم، ولذا نمیشه الان یک لحظه ما از بدنمون در برویم. این اشتغال به بدن باعث میشه که تا شما میگید که این من هستم، باعث میشه این من تو پخش میشه در بدن تو، خیال میکنی که این من تو همین اعضا و جواره تو هم. نه خیر، اینم نباشه که وقتی میخوای بگی من، به خودت آگاهی پیدا بکنی، این علم به منت، آگاهی به منت، به اینها هم وابسته نباشه. دو یا حالا سه چهار، بعد خودتون شماره بندی بفرمایید، مثلا چهار، در یه هوایی باشه که اندازه گرمی اون هوا مطابق با حرارت بدن تو باشه. الان میبینید ما الان اینجا نشستیم میگیم آخ سرده، برای اینکه سر این که بدن ما با بیرون تطبیق نداره، این باعث میشه که ما الان به بیرون مشغولیم. یعنی الان جنابالی چه بخوایی چه نخوایی که داری درس و گوش میکنی، الان آن با آن میبینی سردی بدنم باز تو رو مشغولت میکنه. میخوایم یه کاری بکنیم که بدنت با بیرون مطلقا، حالا اگر بشه کلاس درسی درست بشه که گوش به غیر از صدای گوینده چیزی را نشنوه. الان همین اندازه بنده دارم میگم، همین لحظه الان میدونم ماشین رد شد. الان ببین کامیون داره میره، از بس که به صداها آشنایی داریم میگیم اون پیکانه، این کامیونه، اون تویتاه، این دوچرخه است، اون موتوره. همین اندازه داریم مشغول میشیم، این باعث میشه که نفس توحد پیدا نمیکنه. بعد یه جوری هم باشه که به هیچ، اینی که در نماز گفتم مصلا این باشه اون باشه اون باشه اون باشه، برای اینکه هیچ چیز از اینا نفس رو مشغول نکنه. حالا بیا عکس رهبری جلوست، قربان رهبر و قربان فداییشون، اما عکس اونجا چرا زدی؟ داری حواس مرا پرت میکنی، این که دلسوزی نیست که، این رهبر دوست داشتن نیست که. آخه ما بعد از انقلاب یه چیزهایی درست کردیم که خدای نکرده آدم بخواد حرف به زبون بیاره میگه آه زده انقلاب. خب بابا این نیست، این رهبری عکسش، خودش، جانش، فداییشون، قربانیشون، فعلا این اونجا برده که من میخوام با خدای رهبری حرف بزنم. درست؟ از این گرفتاری ها. عکس امیرالمومنین، مناجات شعبانیه، دعای عروض ماه رمضان، دعای قفیله، آقا داره میخونه بسم الله الرحمن الرحیم و زنون ازده و مغازه با، نشد آقا، نمیشه. اینه که در فقه آداب و صلات هست، امام رو بهت نگاه بکنید، ادب در مقام نماز، مکان نمازگزار، چه تمام شرایط داره. چون مراعات نمی کنیم نداریم، یه نماز نخوندیم به درد بخوره، یه نماز هم نخوندیم که هنوز به درد بخوره. سرش اینی که آدابش مراعات نمیشه، یه سجاده میذاره تمام دور در دور این سجاده دوخته است، به محض این که نگاه میکنه میگه از چرخ سینگره، از چرخ عادیه، از شرخ پیشرفته است، نخش سفیده، همین اندازه رفته. مهر میگیره، مهر خودش نقش و نگارهای گوناگون داره، بله مربع است، مستطیل، فلانه، تمام فکرش اینه که مهر چجوری مهره، مهر کربلاست. بابا از همین خونت مهر درست بکن بخور، خیلی مهر کربلا را هم بخور که وقتی داری میخونی دیگه نگه این مهر کربلاست یا مهر مشهد است یا مهر مکه است یا مهر قوم، همین اندازه هم رفته. خیال میکنیم به چیزهای خوشیم، خیال آقا خوابیم، نمیدون حرف هم گوش نمیکنیم. بنده در یه جلسه راجع به مرقد امام حرف زدم. آقا نمیدونید چه کردن آقا. تقریبا یواش بود ما بشیم وهابی. بچه آقا حرف نمیفهمم. خدا رب رسول خود امام رو بلند کن از قبر در بیا بگو آقا لطفا بگو چه خبر شده، بگو واقعیت چیه. ما نمیفهمیم متاسفانه، نه در عباداتمون، نه در سیاستمون، نه در آقا هیچیمون. سرش اینه ما در اینا گیر میکنیم برای اینکه آب قلیلیم. حالا یک کسی نگه آقا مگه پس چطور شد پا از تیر از پای امیرالمومنین در آوردن؟ اون آقا دریا شده، دریا دیگه کی شود دریا ز پوست سگ نجس. اما بنده آب قلیلم آقا جان، تا یه قطره خون برسه من نجس میشم. ما چون آب قلیلیم گرفتاری داریم. یه عکس جلو باشه حواسم پرت میشه، یه مستمع بخواد بد کنه حواس من. ما چون قلیلیم گرفتاری داریم. بله حالا جنوبالی کر بشو، جنوبالی دریا باش، تو دریای خزر باش، حالا برو دیگه، برو هر چی میخواد بشه بشه، تو دل جای دیگره، دل جای دیگره. آقا خدا شاهده به شما عرض میکنم، به شما عرض میکنم، نه هنوز علمای ما، نه ما امام بسرها، نه شما مسجدی ها، نه حزب اللهی ها، نه بسیجی ها، خدا رب رسول هنوز یک کلمه حرف نشنید. سرش اینه که زانو نمیزنیم، نمیخوایم حرف بشنویم. یه چیزهایی تو ذهنمون میسازیم، یه مدتی هم بهش خیالاتی هم داریم و اینها رو یه چیزهایی میپنداریم. من یه آدم بیچاره هستم، خیلی از حرفا رو چون رک میگم باشه، فوقش این دنیای من به هم بخوره بدرک، همه چیز از من بره بدرک، تازه میشه ابتدای اون خوشحالی بنده که از همه چیز قطع کنم و به اونی که میخواهم بپردازم. آقا این نیست که ما داریم میریم. دین، حقیقت دین، خدا، رب، رسول، قرآن، حقیقت قرآن، اصلا اون دین نازنین ما، این نیست که ما داریم میرویم. بله مقایسه میکنی البته، بحث کمال و نقص پیش آمده البته، کمال و نقص پیش بیاری بگی ایران در مقابل غیر ایران چی هستن، به قیاس در نمیاد. بسیجی در مقابل در دشمنان دین چرا، اصلا به قیاس در نمیاد. اما بسیجی رو بیار از اون جهتی که دین دین است او رو بسنج، میبینی اصلا هیچی نشدن. من عرض میکنم امام بسرهای ما، آخوندهای ما، بزرگان ما، هنوز اینها هنوز یک کلمه حرف نشنیدن. بزرگواری از دنیا رفته بود، خیلی هم بالا، خیلی هم عالم، که بین مردم عجیب هسته ها میفرمودن آقا هنوز یک کلمه حرف هنوز نشنید. ای من قربانه، اون حرف چیه؟ پس اینایی که داریم میشنویم چیه؟ معلوم است حرف چیز دیگره. واقعیت ها هنوز ای قربان دین نازنین چه جور پنهان شده و خبر نداریم آقا، چه جور پنهان شده و به چیزهای دل خوش کردیم. خیلی اینم مصیبته. بسیار خب، چی بود راجع به اینجا؟ و در یک فضایی باشه که بدنش گرماش با بدن بیرون حرارتش مساوی باشه. اگر محیط درس، محیط کار، همه چیز ما طبق حساب باشه موفق. چرا این کار بشه؟ برای اینکه به محض اینکه حرارت بالا باشه قوه لامسه حس میکنه، همین اندازه نفس مشغول میشه تا میخواد بگه من، این منش رو به حساب لمسش میاره. میخوایم یه کاری بکنیم، وقتی جنابالی میگی من، هیچی در کنار این منت مطرح نشه. در این دلیل تجربی هوا هم اون در فضای آرام و خاموش، آرام و خاموش باشه، برای اینکه به محض اینکه سر و صدا ایمانور باشه باز گوش به راه میفته و میگه آه من دارم میشنوم. تا میخوای بگی من میشنوم، باعث میشه که اون من نفس تو با شنیدن تو قاطی بشه. خیال میکنی که این من تو همین گوش توه، من تو همین مثلا ارتعاشات هوا امثال این هاست. نه خیر، میخوای من را از این هم مجردش کنیم، بیرونش کنیم. آرام و خاموش باشی که نه به چیزی وابسته ای. مثلا در یک فضایی باشه که دست تو به یه جای بند نباشه، از بالا یه چیزی رو گرفته باشی، برای اینکه همین اندازه که گرفته ای باعث میشه قوه لامست به کار بیفته. میشه از شنیدن، میشه از دیدن، میشه از چشیدن، میشه از بوییدن نجات پیدا کرد، اما از دست این قوه لامسه خیلی گرفتاری دارم تا تو من نجات پیدا کنه. تمام اینی که در این دلیل پیدا شده همش میخواد یه کاری بشه که قوه لامسه بدن هیچ کاری انجام نده. بله در یه هوای تلق آزاد رها، به جایی هم بند نباشه. چتر بازم داره از هواپیما داره میاد پایین، اما همین اندازه که به چترش بنده باز نمیگذاره که اون منش براش خوب تجلی کنه. این در کجا میدونید فرض داره؟ کسانی که میرن در کره ما، اونجایی که هوا نیست و جایی هم بند نیستن، یک دفعه پخش میشن. اگر هوا باشه و سردی گرما باشه، باز متاسفانه این قوه لامسه بدنشون مانعشون میشه. اما اگه هیچی نباشه و چشمم باز نکنن که بگن او ماشاءالله هوا چرا جایی دیده نمیشه، همین اندازم باز مشغول میشه. و نه بر چیزی ایستاده، برای اینکه الان ما که اینجا نشستیم ایستادیم، همین اندازه پایمون بدنمون به این پایین ارتباط داره، همین اندازم باز ما رو مشغول میکنه. یه همچین وضعی رو تصور بکن، به یک بارگی آفریده شدی. در اون لحظه ببین آیا به منت آگاهی داری یا نه، میبینی تنها به منت آگاهی داری و از هر چرا که غیر من توست ناآگاهی. از این دلیل معلوم میشود که تو غیر از بدنی. تا اینجا حرف آمده؟ وقت تمام شد. این دلیل ظرف یکی دو دقیقه تقدیم عرضی بکنم، استدعا میکنم از شما. خب نامه ها برای بنده نوشتید، میگید آقا چه کنیم، خوابمون بهتر بشه، وضعیتمون بهتر بشه، تا الان داریم میخونیم چه نتیجه گرفتیم. اگرم نامم ننوشته باشید، به هر حال شاید اینها تو ذهن شما جولانم پیدا بکنه، دستورالعمل میخواهید، فرمایشاتی میفرمایید، همه هم درسته. ما هم بارها گفتیم پله به پله، بنده هیچ عجله ای هم نداره. 10 سال بعد هم به همین صورت پیش برویم، میگم باز زوده. تا الان یک دستورالعمل دادیم، اون دستورالعمل بسیار سنگین بود. نمیدونم با دستورالعمل چه کردید، و طوری هم هست جلسه که واقعا من خبر ندارم که تو جلسه و با شما تو درسات چه میگذره. رابطه هنوز تقریبا باید بگم که هنوز ما همدیگر رو به زبون هم آشنا نیستی، خداییش هنوز من نمیدونم شما چه میکنید و هنوز شما نمیدونید که من از شما چه میخوام. اون دستورالعمل تفکر شب کار میرسید. اگر اون دستورالعمل رو درست دقت کرده باشی، به سر اون روایتی که جناب رسول الله هر شب قبل از نماز شبش به تفکر در نظام هستی میپرداخت، به سر اون روایت میرسیدیم. حداقل به تمام اسرارش نمی رسیدیم، به یه گوشش، به یه چیزکی دست پیدا می کردیم. نمی دونم در ماه رجب و ماه شعبان و الان که در ماه رمضانیم با اون برنامه چه کردیم. حالا بنده روی حسن ظنی که به شما دارم میگم انشالله اون برنامه رو داشتید و اگر هم کم رنگ بود پر رنگش کنید. برنامه دوم، این دلیل تجربی جناب شیخ فرض ذهنی نیست که کسی بگه خب حالا ما فرض بکنیم، خب حالا فعلا که ما اینجوری آفریده شدیم، ما الان طوری هستیم، بدن داریم، خب من چیکار کنم؟ من الان که نمیتونم بیام یه کسی رو پیدا کنم و نمیشم بیام بگم آقا لطفا دست من رو قطع کن، بگی یه جا بذار پای من رو یه جا قطع کن، بعد من کجا یه هوای تلق گیر بیارم. جناب شیخ اگرچه فرمود فرض کن چنین پندار که چنین، اما معلوم میشه که این خودش یه دستورالعمل عملی است. میشه ببینم تا پس فردا بعد از ظهر برای بنده چه هدیه‌ای میاری. همین رو در کتاب شب خلوت کن، با خودت بشین، سعی کن خودتو منقطع کن. اونی که فرمودن مقام خلسه پیش میاد و بزرگان از بدنشون رها میشون اون چه میخوان، این سر، این از اینجا داره سر شروع میشه. عرض کردم کتاب رو سرسری نگیرید، و درس فقط یه چیزی نیست که آدم بخونه و بره بعد بگیم خب بله دلیل دوم هم خوندیم که نفس غیر از بدن است. نتیجه اینه که باید خودتو در این موطن قرار بدهی. برو به تفکر بنشین امشب. اگر اون تفکر رو درست اجرا میکردید در این مرحله الان توفیقتون بسیار بالاست. اونی رو که قبلا عرض کردم، تفکر در نظام هستی و در خودت، اگر اون اونس پیدا می کردید و حشر پیدا می کردید، الان در این مرحله یک کتل عملی است، بسیار کتل سنگینه و مقداری خطراتی هم داره. بنده از خطراتشم فعلا خیلی نگران هم نیستم، برای اینکه خیلی نمیتونید خودتون رو الان به زودی اون طوری قرار بدید که خلع مطلق بشید، والا اگه طوری بشید یک دفعه خلع مطلق بشید لعل به اینکه قالبم تویی بکنید. کار به جای میرسه که کسی که گفت دستورالعمل بده برمیگرده میاد میگه ای خدا نمیخواستم، خیرشو خوردم، ولش کنید. این حالا الان پله به پله به یقین میدانم که اون مرحله سنگین تو این دلیل به شما فعلا رخ نمیده و مشکلم هست، و اگر بخوادم رخ بده چه واسه طاقتم نداشته باشیم وسط راه رها میکنید. اما این الان یه برنامه است، ببینم تا پس فردا برای من چه هدیه میاری. یا الله، از تو حرکت، از خدا برکت. متن کتاب رو یک بار، دو بار، ده بار، هر چه هست نمیدونم بخون، تصور بکن، بعد همینجور تصور تصور تصور، بعد تا برسی ببینی که حضرت مریم بی شوهر بچه دار شده یعنی چه میشه. این دلیل یک دلیلیست به اسرار بسیاری از آیات پی میبری. عصای موزا اژدها میشه یعنی چه؟ کرامت به خرج داده میشه یعنی چی؟ امامزاده ها شفا میدهن یعنی چی؟ امام معصوم بدترین مریضی رو که اصلا لا ینحل است، لا علاج است، او رو شفا میدهد یعنی چی؟ اونایی که این قلط و قلط میکنن آخه یه شب ننشستن ببینن چه خبره که فقط حرفشون میزنن. آدم دردش اینه، آخه یه شب ننشسته، یه خلوت نکرده، یه سکوت نکرده، یه خلعی نکرده، همش با این بدن است. میگه آقا میشه که آدم دعا بخونه شفا پیدا کنه؟ خب آقا نکردی ببینی میشه یا نگه. این گرفتاری، این تمام دانشمندان غربی شرقی، دانشگاهی های ما، همه ما این است که یک شب طبق برنامه کار نکردن. الان شاید چیزی الان ما در این جلسه که الان امروز هستیم درس 22 قریب به 90 جلسه شد الان، یا 85 جلسه الان پیش آمدیم. اگه این 85 جلسه این همه حرفایی که زده شد روی برنامه، تأکیدها هی میگفتن مباحثه مباحثه کار کار پیش می آمدیم، خدا شاهد است الان باید یه چیزی برای ما درست بشه با این برنامه‌ای که الان آقا فرمودن، با این دلیل تجربی. ظاهر عبارت چیزی نشون نمیده که برنامه است. ظاهر عبارت این یه عبارت عادی است، آدم این کتاب رو، این درس رو میخونه، پامیش میره. آقای به بنده میگفت تا الان الان بنده دو سه دور معرفت نفس خوندم و رفتم. خب بخونه برو، اینقدر بخونه برو، اینقدر بخونه برو، از این خوندنا اینقدر باشه چه نتیجه. این گرچه به ظاهر الان روشنه، اما و خواسته وی را اون چنان که خواست برسانی. این کلمه اشاره داره، خواسته جناب بو علی را که خیشتن را چنین پندار اصلا تو این مقام قرار بگیر، نه اینکه فقط بشینیم اینجا کلاس یه فرض بکنی، فرض نه، فرمود خیشتن را چنین پندار، خودت را اینجوری درست کن. این خیشتن را چنین پندار اشاره ایست که دستورالعمل عملی جناب ابن سینا است. و هست آقا هم تو این در همین درس به عزیزان درس دستورالعمل داده بودن و برای عزیزانی عجیب و غریب حالات پیش آمده و از همونجا پله به پله کارها شروع شده که دیگه دارن پیش میرن، خیلی هم قوی شدن. الحمدلله رب العالمین.